الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب بحث ما در صورت اخیر بود و آن اینکه اگر اضطرار در بین تکلیف واقعی و علم به تکلیف قرار بگیره، همونطور که عرض کردیم فرض کنید اول صبح قطره موجی واقع شد یا در آب و یا در خل، بعد از یک ساعت هم ملتر شد به شرب آب برای رفع عطش، ولی بعد از اضطرار علم پیدا کرد که در اول صبح یکی از این دو کاسه خل و یا آب متنجس شده. اینجا وظیفه چیست؟ در اینجا دو فرق باید کرد. تارتن اضطرار به یکی از طرفین معیناً هست و اخرى به اهدهما لا به اینه. در صورتی که اضطرار به احد طرفین معیناً باشد، اینجا گفتند هم شیخ و هم مرحوم آخوند و هم آقای میرزای نائینی در آخرین قولشون و هم استاد همه متفقند به این که در این صورت علم اجمالی منجز نخواهد بود و احتیاط از طرف دیگر واجب نیست. علتشان اینه که علم که منشأ تنجیز فرض کردیم بعد از اضطرار حاصل شده، گرچه متعلق علم نجاست اول صبح بوده، اما مسلمه که واقعیت ها تا منجز نشوند، یعنی تا معلوم به علم وجدانی یا علم تعبدی نشوند، بر مکلف منجز نخواهد بود. پس اول صبح ولو اول صبح قطره بولی در آب یا در خل قرار گرفت، اما این تکلیف واقعی را آورد به خاطر تحقق نجاست. لیکن این تکلیف واقعی منجز بر مکلف نشد، زیرا مکلف یا قاطع بود به طهارت آب و خل هر دو، ولو قطع به صورت جهل مرکب، یا حداقل شاک بود در طهارت این دو که قاعده طهارت را بلا منازع جاری می کرد. پس در ساعت اول وظیفه عبد از نظر ظاهر طهارت هم آب بود و هم طهارت خل. بعدن هم که مضطر شد بخوردن آب، در اینجا هم یقین داره که خوردن آب برای او حلال است بلا اشکال، خوردن خلن میگه چون مشکوکت یا بر طبق قطع اشتباهی طاهره، اونم که حلاله. زمان بعد هم که علم پیدا کرد به وقوع قطره بولی در اول صبح، این علم هم اثر نداره، زیرا یک طرف که آب باشه که بلا اشکال خوردن آب برای او حلاله، اون طرف دیگرم که خل باشه، اصل طهارت در او بلا منازع جاری می شود. پس این علم اجمالی بعد الاضطرار اثری نخواهد داشت. و به عبارت اخرى، گرچه این که با علم معلوم منجز ثابت میشه، ولو معلوم قبل العلم باشه، همانطور که دیروز عرض کردیم، اگر ما امروز عالم شدیم که یک هفته قبل جنوب بودیم و در این یک هفته نماز خوندیم و روزه گرفتیم، میگیم چون این علم منجز تکلیف از زمان اول بوده، پس ما در این یک هفته نمازهامون در حال جنابت و روزه نیز در حال جنابت بوده، پس باطل. درست، این قبوله که علم متأخر معلوم متقدم را منجز می کند. درست، اما علم اجمالی به معلوم متقدم همون معلوم متقدم را منجز می کنه، به شرط اینکه اصول نافیه در اطراف معلوم به تعارض تساقط نکنند. اما اگر اصل نافی متعارض نشود، دیگه تحصیل موافقت قطعیه واجب نخواهد بود. چرا؟ سر مطلب آن است که گفتند علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است، زیرا با علم اجمالی به نجاست وجود نجاست مسلم و قطعی است، پس ارتکاب همه اطراف معناش طرح عمل به حرمت نجاست و این حرام و این غلط اغلب. اما تحصیل موافقت قطعیه به خاطر اینه که چون احتمال میدیم حرام واقعی در تک تک اطراف باشه، به عقل میگوید دفع ضرر محتمل واجبه، پس از تک تک افراد باید به خاطر احتمال ضرر اجتناب کرد. اما اگر در بعض افراد مؤمن از عقاب حاصل شد، دیگه اون طرفی که مؤمن من احتمال العقاب داره در او احتیاط طبعا لازم نیست. بله، اگر هیچ یک از اطراف علم اجمالی در ارتکاب او مؤمن من العقاب نبود، باید از همه اطراف اجتناب کرد که این معنای وجوب موافقت قطعیه. اما اگر فرض کردیم بعض اطراف ارتکابش امن از عقابه، مؤمن از عقاب داریم، لا محاله ارتکاب او بلا محذوره. از اینجاست که گفتیم وجوب موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی همانا به خاطر تساقط اصول مؤمنه هست، چون اصول نافیه در اطراف به تعارض تساقط می کنند و وقتی تساقط کردن دیگه اصلی که مؤمن از عقاب باشد در هیچ یک از اطراف وجود نداره. اما اگر فرض کردیم بعض اطراف اصل نافی جاری شد و معارض نداشت تا تساقط کنه، محظوری در ترک موافقت قطعیه نیست. حالا که این روشن شد بیایم در ما نحنفی، میگیم ما بعد از این که علم پیدا کردیم در ساعت دوم به این که اول صبح یا خل نجس شده بوده یا آب، این علم موجب تنجیه شد. اما فرق بر این است که خوردن آب قطعاً جائزه، برای اینکه ما نیم ساعت قبل مضطر شدیم به خاطر آتش به خوردن آب. پس خوردن آب جائز شد، چه نجس باشه به حسب واقع و چه طاهر باشه. ناگزیر پس زمان علم ما خود به وجود نجاست در آب یا خل، اون زمان خوردن آب که یک طرف علم اجمالی بود قطعا جائز بود. اگر جائز بود در طرف خلم اصالت و طهاره که اصل نافیس جاری می شود، معارض هم نداره، زیرا آب که اصل طهارت نمیخواد، آب قطعا حلال به خاطر اضطرار. این طرف که آب است اصل مؤمن نمیخواد، چون یقین به امنیت از عقاب داریم. اون طرف دیگر هم که خله، اصل مؤمن جاری می شود بلا معارض. لذا میگیم این علم اجمالی ما خاصیت تنجیز نجاست را نداره، زیرا مردد است معلوم بین اون چه که قطعا حلاله که آب باشه و اون چه که مشکوک و نجاسه است. پس این علم اجمالی ما در ساعت دوم تکلیف فعلی را ایجاب نکرد. انشاءالله جا افتاده باشه. اما همین محقق نائینی در دوره‌های قبل از اخیر دوره اخیرشون فرموده بود به مقتضای استصحاب بقای تکلیف و به مقتضای قاعده اشتغال یقینی به نجس، نوبت به اصل مؤمن نمی رسد که قاعده طهارت در خل باشه، بلکه حکم می کنیم به بقاء نجاست معلومه حتی بعد از اضطرار به شرب آب. به این تقریب میگوییم بعد از اینکه ما علم پیدا کردیم، اول صبح یکی از دو نجس شده، پس علم داریم که بر یقین کردیم که اول صبح بر ما وجوب اجتناب از نجس ثابت و محقق شده و نجاست در اول صبح متیقن بوده است. بعد از اینکه آب خوردنش جائز شد، شک داریم که آیا نجاست باقی است؟ اگر آنچه وقع البول فیه خل باشه یا نجاست باقی نیست، اگر متنجس آب بوده، پس یقین داریم به وجود نجسی در اول صبح و بعد الاضطرار شک داریم در بقاء نجاست، لا تنقض اليقین بالشک بل انقضه به یقین آخر. مقتضای استصحاب همانا آن است که نجس متیقن باقی بعد الاضطرار و حکم او هم که وجوب اجتناب است باقی است، پس ناگزیر باید از خل هم اجتناب کرد و با وجود استصحاب نوبت به براءت عن الخل نمیرسه. به این تقریب آقای نائینی میگویند مقتضای استصحاب لزوم اجتناب حتی بعد الاضطرار عن الطرف الآخر. استصحاب بقاء تکلیف واقعی، اون تکلیف واقعی به مقتضای علم اجمالی و منجز شد، درست شد؟ بسیار. اما تقریب اشتغال فرمودن به مقتضای حدوث علم اجمالی، پس اشتغال به وجوب اجتناب منجز شد. حالا که منجز شد اشتغال به تکلیف، این تکلیف یقینی مستدعی فراغ یقینی است. فراغ یقینی هم به اجتناب از خل، چون آب گرچه جائز شد خوردنش اما به اجتناب بری به خوردن حلال شدن آب یقین به فراغ از حکم نجس حاصل نمیشه. اونگاه یقین پیدا میشود که از خل موجود نیز اجتناب کنیم. با بیانی که استاد فرمود که اصل براءت در خل جاری میشه و این علم اجمالی حکم واقعی را با فرض اضطرار به شرب آب، حکم واقعی را منجز نمی کند، جواب از این فرمایش آقای نائینی و تمسک به استصحاب و اشتغال داده خواهد شد. دیگه طول نمیدم بیان آقای نائینی را در استصحاب و اشتغال، گرچه نکته دقیق علمی هم داره. اما در فرض دوم که اضطرار به احد الاطراف لا به اینه باشه، مثل این که اول صبح سه کاسه است و ما بعد از ساعت یک صبح بعد از صبح مضطر شدیم به خاطر آتش به شرب یک کاسه، یک ساعت بعد هم یقین کردیم که اول صبح یکی از اوانی نجس شده. اینجا مرحوم شیخ فرمودند این اضطرار رافع حرمت معلومه نخواهد شد. چرا؟ زیرا مضطر الیه قدر جامع بین سه انائه، نه خصوص انائی که بقعت فیه قطرت و بولین. اضطرار فضلا دقت کنید، اضطرار اون چه که حرام است حرمت او را اگر مضطر به او شدید بر می داره. اما اگر ما دو آنیه داریم، یکی خمر است و معین و دیگری آب است و معین، و مضطر شدیم برای رفع آتش، آیا این اضطرار هم حرمت خمر را بر می داره فضلا؟ جواب این که قطعا خیر. چرا؟ زیرا ما مضطر شدیم به شرب یکی از این دعانیه قدر جامع، و قدر جامع درش اضطراری حاصل نشده. اضطرار به شرب آب حاصل شده، نه به قدر جامع. لذا هیچ عاقلی شک نمی کنه که خمر به حرمت خودش باقیه و برای رفع اضطرار آب را بخور. در ما نحن فی شیخ و بعد آی آخون می گویند اضطرار به یکی از سعانیه حرمت واقعی متنجس را بر نمی داره، چون که متنجس واقعی که مضطر به شربش نشده این، بلکه مضطر الیه قدر جامع بین سعانیه. پس حرمت اون چه متنجس واقعی است به حال خودش باقیه و اضطرار رفع اون حرمت را نخواهد کرد و مقتضای اون حرمت احتیاط از هر ثانیه، لیکن جهل مکلف به اینکه کدام یک نجسه موجب ترخیص ظاهری در شرب هر یک از ثانیه شده. این ترخیص ظاهری مجوز ارتکاب دعانیه دیگر ابدا نخواهد شد. پس این که آقای آخوند فرموده با انتخاب یکی نیز تکلیف واقعی منجز نیست و احتیاط از باقی اطراف واجب نیست، این فرمایش ناتمامه. وقتی در اول وقت اسناد این که آقای آخوندم گفته احتیاط واجبه، اما نه، آخوند میگوید که این اضطرار چون ترخیص شرعی است در خوردن یک آنیه، با ترخیص شرعی حرمت برداشته میشه و دیگه علم اجمالی منجز نیست. هناک دقایقتون سیعت